بند آنها دست به نبرد نمیبرند.
نیرنگ باز دسیسه کار توطئه‌گر ما را چه فرض کرده؟
آن غریب است که این خیمه بر سرمان فرود آید.
ابو سفیان آن چه باید کرد؟ بگو چه کنیم؟
از اینجا میرویم به مکه باز میگردیم.
دیگر ما با دستان خالی باید به مکه باز گردیم؟
بیش از این نمیتوانیم در اینجا بمانیم. اسبان و شترانمان هلاک میشوند. چه میگویم؟
زمین و آسمان دست به دست هم دادند تا دروازه های مدینه به روی ما بسته بماند.
میترسم دیری نگذرد که دروازه های مکه نیز به روی او گشوده شود.
سلامتون بخیر همراهان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو معارف. ما در ادامه بخش سحرگاهی هستیم و آنچه تقدیمتون شد برنامه باغ تماشا بود. نمایش مبشرین صبح رو شنیدید. اما در ادامه مکارم خوبان و سخنان اخلاقی مرحوم آیت الله حاج مجتبی تهرانی با موضوع چگونگی شکرگزاری واقعی تقدیمتون میشه که 18 دقیقه دعوت میکنم بشنوید.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل
از جذبه مکارم خوبان روزگار،
مکارم خوبان
پایین زاری از نفس آسمان شمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. بحث ما راجع به اقسام قلوب بود که در روایت شریفه تقسیم بندی شده بود به 4 قسم، گفتیم به حسب این صفات ظاهری است نسبت به قلب. در روایت که نقل شده است، بعد از آنی را که حضرت قلب منافق را می‌فرمایند، یعنی قلب مطبوع را، فرماید فهم المطبوع فقلب المنافق، که جلسه گذشته بحث کردیم یعنی چه مطبوع، و اما الازهر فقلب المؤمن، قلب ازهر قلب مؤمن است. بعد این جمله را می فرماید ان اعطاه الله عز و جل شکر و ان ابتلاه صبر. بعد میرن سراغ و هم المنکوس قلب المشرک در روایت. خب راجع به قلب مؤمن و منافق ما بحث کردیم و صفاتی را که در روایت بود نسبت به مؤمن و در بعضی از روایات دیگر هم که بود ما مطرح کردیم، از هر است و اجرد است و بر طریق مستقیم است و به اصطلاح جاده مستویه انسانی است و و مفتوح است، و اما قلب منافق مطبوع است و مختوم است و مسدود است و بحثی که شد. راجع به قلب مؤمن که اینجا وقتی حضرت میفرمان ازهر است، بعد میفرماین راجع به خود مؤمن. دو تا از صفات مؤمن رو اینجا مطرح میکنن که اگر خداوند به او عطا کند شکر گزار است، و اگر او را مبتلا کند بردبار است. در اینجا یه بحثی بین آیون مطرح است که چه شده که بین این همه صفات جمیله را که مؤمن دارد، این دو صفت را برای مؤمن در این روایت مطرح کرده. آقایون رفتن دنبال این مطلب، ولی من یه مطلب دیگه رو بعد عرض میکنم. درست است، خودش این مطلبیست، چرا این دو صفت. مؤمن دارای صفات حمیده و جمیله بسیاری است. یکی از صفات مؤمن این است که دارای مقام شکر است و دارای مقام صبر است. یعنی این دو ملکه حسنه را مؤمن دارد. خب در اینجا این معنا را مطرح می‌فرمایند که این دو صفت از امهات صفات جمیله مؤمن است، که از این دو صفت صفات جمیله بسیاری منشعب می شود به اصطلاح ما. ما می پذیریم این معنا را، در این شبهه نیست، و ما روایات متعدده داریم در خصوص شکر و صبر و تعبیراتی را که در روایات هست که در بعضی از روایاتی هست که ایمان دو بخش دارد، یک بخشش شکر است، یک بخشش صبر است. یعنی این دو صفت جمیل اصلا تشکیل ایمان رو میدهند. ما داریم این روایات رو، و این مربوط به اون به اصطلاح ما بردی است که این دو صفت در بعد ایمانی انسان دارد، که صفات دیگر این برد را چیه ندارد. من حالا یه روایتی رو بخونم از امام صادق صلوات الله علیه است. دارد به حضرت عرض کردن قیل له: من اکرم الخلق علی الله تعالی. از حضرت سوال کردن که نزد خداوند چه کسی این عزیزتر است، حالا تعبیر بکنیم، و مورد احترام تر است، اکرمی که تعبیر می شود، بزرگوار تر است. قول علیه السلام، حضرت در جواب فرمودند: من اذا اعطی شکر و اذا ابتلی صبر. دقت کنید همین دو تا صفت رو. چه کسی نزد خداوند اکرم است؟ ما در آیه داریم ان اکرمکم عند الله چی اتقاکم. در اینجا حضرت صفت مؤمن رو مطرح میکنن، همین سرآمد صفات جمیله رو، که همین دوتاست. اونگاه که خداوند به او عطا میکند شکر گزار است، و اونگاه که مبتلایش میکند این بردبار است. خب من نمیخوام بحث شکر رو صبر کنم، بحث کردم مفصل، نمیدونم شاید مجموعه این دو تا بحثم بیست جلسه من بحث کردم. من یه اشاره بکنم و رد بشم که در اینجا چون مطرح شده، در این که شکر چیست، یعنی همین صفت جمیله چیست، آمدند و علمای اخلاق بحث کردند و اهل معرفت هم مطالبی دارند. اونچه که معمول در باب شکر که منم بحث کردم در بُعد اخلاقیش این است که ما شکر بر سه قسم داریم. شکر قلبی داریم و شکر زبانی داریم و شکر عملی داریم. قلبی با اون است که نعمت رو از خدا بداند و زبانی هم که ستایش کند، خدا رو حمد کند و موقعی که نعمت بهش عنایت میشه. عملی هم این است که در راه رضای خدا چیه نعمت رو مصرف کند، استعمال کند، که بحث شکرش. در اینجا یه بحثی دارن اهل معرفت و او این است که شکر اصلا یک حالت قلبی است. این اساس حرف خوبی هم هست. حالا بعد من عرض میکنم. گاهی تعبیر میکنن به اینکه یک حالت نفسانی است. این هم پیدا می شود از ناحیه معرفت به منعم و اوصاف او. معرفت نسبت به نعمت، معرفت به این که نعمت از آن منعم است. خب در اینجا من یه مختصری توضیح میدم و این است که شناخت منعم، معرفت به منعم به این نحو که خودش و صفات کمالیه منعم را این شناسایی بکند. شناخت نعمت به معنا چه نعمت، نعمت ظاهر باشد، نعمت ظاهره، یا به تعبیرشون خفیه باشد. چون یه سخ نعمت هاست که اینها بر ما چیه؟ مخفیست، پنهان است که باید انسان بره و شناسایی کنه تا التفات پیدا کند که این تازه چیه؟ نعمت است. بسیاری از نعمت های الهی است که ما را احاطه کرده است و ما ازش غافلیم، یعنی شناساییش نکردیم. ماست سر در نمیاریم. معرفت به منعم و معرفت به نعمتش به این نحو که ما میگیم از هر جهت که به اصطلاح که در توان انسان است که شناسایی کند بره شناسایی کند، و الا به طور کامل نمی شود نعم الهی رو چیه شمارش کرد، اونطور که در آیه چیه شریفه دارد. من توجه دارم به مقدار توانش این بر. خب وقتی انسان این معرفت رو که پیدا کرد، این در پی دارد یک حالت درونی را، این در پی دارد یک حالت درونی را که اون حالت درونی عبارت از تواضع است، خضوع است، خشوع است، و این از نظر چیه؟ دل است. دل نسبت به این منعم خاضع میشه. دل نسبت به این منعم چی میشه؟ خاشع میشه. یعنی شبهه نیستش. خب با توجه به این که این نعمت ها همه اش هدیه است، یعنی بلا عوض است. نگاه کنید، اگر بخواهی ما شناخت نعمت را اطرافش رو در نظر بگیریم، خیلی چیز هست. یکی از مهماتش این است که این نعم الهیه هدایای اوست و همه بلا عوض است. بلکه بالاتر، نه تنها بلا عوض است، به یک معنا بلا غرض است. نه در این اعطا و انعامش او عوضی دریافت می کند، نه غرضی را به یک معنا چیه مورد نظر قرار داده است. فیاضیت او سر می ره ازش. من چه تعبیر بکنم؟ اگر این معرفت ها پیدا بشه برای مؤمن، در پی دارد این حالت درونی قلبی که ما ازش تعبیر میکنیم به خضوع و خشوع نسبت بمونه. بعد این حالت یه ثمره ای دارد. ثمره او در بعد عملی ظاهر می شود، چه زبانن، چه بقیه جواره، حتی از نظر جوانهی. این که شکر می کند او را، حمد و ستایش و تمجید می کند حق تعالی را، این ثمره این حالت است. تا این حالت نیاد بهتون بگم اینا لقلقه زبونه. شکرن لله، الحمدلله، میگیم ما، اما دل چی؟ بیخبر است. توجه کنید خوب این، بله، که آدم زبانن بگه، چون برای اینکه این گفتن شاید موجب بشه برگرده دلش یه تکونی بخوره، دل خودم هم بشنوه این حرفا رو، شاید اثر بکنه توش، او یه حالت واسه چه پیدا بشه. بله، این دستوراتی که داده شده است همه حساب شده است. و همچنین از نظر اعضا و جواره که جنبه مصرف رو مطرح کردند، و اون که در راه طاعت و عبادت اون وقت مصرف میکنند. توجه کنید، یعنی از معرفت به منعم و نعمت، این که از اوست شروع میشه، بعد حالت درونی پیدا میشه، حالت درونی انعکاس پیدا میکنه روی اعمال انسان.
ای دل قبول من فل اهل بلا شبی، ای دل قبول من فل اهل بلا شبی، گر هم نبای خست دلی بی نبا شبی، از خرمنه
دوستان گرامی، آنچه تقدیمتون شد سخنان اخلاقی مرحوم آیت الله حاج مجتبی تهرانی بود با موضوع چگونگی شکرگزاری واقعی در برنامه مکارم خوبان. خب دوستان عزیز، به ساعت 3:20 میرسیم و از رادیو معارف در این لحظه آنچه تقدیمتون خواهیم کرد برنامه گوهر ناب هست که شرح زیارت جامعه کبیره رو در اون خواهید شنید از زبان مرحوم حجت الاسلام و مستمین مهندسی، و پس از اون هم انشاءالله برنامه چشمه ایمان تقدیمتون میشه، انشاءالله که بشنوید و استفاده لازم رو ببرید. همینک ساعت 3:20 است.
دیده یه دل به معرفت باز شود، گردیده یه دل به معرفت باز شود، بیننده یه نقش پرده یه راز شود، بیننده یه نقش پرده یه راز شود، هر کس شود از سر ولایت آگاه، با جامعه کبیر دم ساز شود، با جامعه
گوهر نام شرحی بر زیارت جامعه کبیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. ستایش به پیشگاه پروردگار مهربان، او که به رحمت همه ما رو به راه راست هدایت فرموده و در عالم خلقت جانهامون رو با نور عشق به خودش روشن ساخته. سلام به شما شنوندگان گرامی برنامه گوهر ناب. همونطور که میدونین این مجموعه به هدف شرح زیارت جامعه کبیره تهیه و پخش میشه. امیدواریم ما خدمتگزارانتون در گروه فقه و اندیشه رادیو معارف بتونیم رضایت خاطرتون رو از این مجموعه جلب کنیم. در چند برنامه گذشته با بهره‌مندی از زیارت جامعه کبیره، از حجت بودن اهل بیت علیهم السلام در ابعاد گوناگون صحبت کردیم. این موضوع با دلیل‌های متعدد و متقنی ثابت شدنیه. از جمله این که میتونیم بگیم اهل بیت علیهم السلام معصومند، لذا حجت بر دیگران و امام و رهبر اونها هستند. اگه عترت رسول اکرم معصوم نباشن، احتمال ارتکاب خطا و معصیت در اونها ممکنه، و اگه در جایی مرتکب خطا یا معصیت شدن، به حکم قطعی دین وظیفه مسلمین اینه که ازشون پیروی نکنن. در حالی که در آیات و احادیث فراوانی از پیامبر خدا به اطاعت بیچون و چرا از اهل بیت علیهم السلام امر شده. حتی نباید تشخیص خودمون رو بر اونها تحمیل کنیم، در حالی که میدونیم علم و یقین هر کسی عقلن و شرعن برای خودش حجته، مگه وقتی که یقین شخص در مقابل یقین انسان معصوم باشه. چون در این حالت عقل حکم میکنه، یقین خود شخص یقین نیست، چون تحقق دو یقین مخالف با هم مستلزم اجتماع نقیزین و محاله. پس عقل حکم میکنه یکی از این دو یقین نیست، و چون یک طرف معصوم از خطاست، پس باید یقین خود شخص رو خلاف یقین دونست، نه یقین معصوم رو. از شما قدردانی میکنیم که همچنان برنامه گوهر ناب رو میشنوید. حجت بودن اهل بیت علیهم السلام و امامت اونها موضوعیه که به انواع مختلف در روایات بیان شده. در این لحظه به سخنان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی در این باره عنایت کنید.
و رضیکم خلفاء فی ارضه و حججا علی بریته و انصارا لدینه و حفظه لسره.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در یکی از کمالات ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام در زیارت جامعه کبیره تحت عنوان و حججا علی بریته بود. پس کردیم در زیارت جامعه کبیره برخی از فقراتش مربوط به جایگاه معصومین علیهم السلام در بین دیگر بندگان و دیگر مخلوقات هست. یکی از این جایگاه، جایگاه امامت و حجیت این ذوات مقدس است. در بحث‌های گذشته به این نکته اشاره شد که تحت این عنوان انسان زائر شهادت میده که شهادت میدم خداوند راضی است بر اینکه شما حجت‌های او بر بندگانش باشید. گفتیم که این یک نیاز قطعی و جدی است برای انسان‌ها تا اینکه بتونن موقعیت و جایگاه خودشون رو در نظام ترقی و تعالی و رشد اونگونه که شایسته و بایسته هست حفظ بکنن، راه رو بیابن، راه به فعلیت رسیدن استعدادهای نهفته در وجودشون رو در سایه تمسک و اعتصام به حجت‌های الهی بتونن این مسیر رو درست طی کنن و گام‌های استوار رو بردارند. بر این اساس است که انسان نیاز به حجت دارد، باید خدای متعال حجت رو برای انسان‌ها نصب بکند، بر سر راه انسان رو بگذارد تا اینها راه رو گم نکنند. در همین رابطه بحثی بین هشام از شاگردان امام صادق علیه السلام با عمر ابن عبید انجام گرفت در کوفه. حضرت در یک محفل و مجلسی خطاب به هشام کردند و فرمودند قصه چی بود، جریان رو مطرح کن. این مسئله رو یونس ابن یعقوب نقل میکند که میگه جمعی از صحابه خدمت امام صادق علیه السلام بودیم. حضرت از هشام ابن حکم که در سنین جوانی هم بود خواستند که این مسئله رو مطرح کن. فقال ابو عبدالله یا هشام قال لبیک ابن رسول الله قال الا تحدثنی کیف صنعت به امر ابن عبید، قصه چی بود با امر ابن عبید، مباحثه‌ای که داشتی بگو. و کیف سألته، چگونه از او سوال کردی؟ قال هشام جعلت فداک ابن رسول الله انی اجللک و استحیک و لا یعمل لسانی بین یدیک. حیا کرد هشام سخنی رو مطرح بکنه، گفت یا ابن رسول الله اون ابهت و عظمت شما نمیذاره که من درست حرف بزنم، حیا میکنم زبانم باز نمیشه در محضر شما بخوام سخنی رو گفته باشم. فقال ابو عبدالله الصادق علیه السلام یا هشام اذا امرتكم بشيء فافعلوه، حضرت فرمود وقتی که بهتون میگیم کار بکنید بکنید. توضیح بده ببینیم که قصه برخورد و مصاحبه و سوال جوابی که با عمرو بن عبید در کوفه داشتی چی بود؟ الله
گوهر ناب. الله شرح زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام از زبان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی.
قال هشام، هشام نقل میکند میگه که بلغنی ما کان فیه عمرو بن عبید و جلوسه، به من رسید که قصه عمرو ابن عبید و نشستنش فی مسجد البصره که اون نشسته اونجا و جریان رو من خبرش رو فهمیدم که علیه امامت موضع گیری کرده و ذهن مردم رو نسبت به امامت داره تخریب میکنه و از مزالکه علیه، این بر من سخت آمد. در همینجا اشاره کنیم به خصوص جوانان عزیز، ببینید هشام یک جوانه، در سنین جوانی چه احساس زیبایی از تعهد دینی دارد وقتی میبیند که نسبت به ارزش‌های دینی داره عملیات تخریبی انجام میگیره، چگونه احساسی بهش دست میده، آمادگی‌های لازم رو دارد، حرکت میکنه. فخرج تو الی و دخلت البصره، رفتم بصره در روز یوم الجمعه، در روز جمعه. فاتیت مسجد البصره فاذن انا به حلقت کبیره، میگه بعد وارد مسجد بصره شدم و دیدم که یک حلقه بزرگی از مردم نشستن و عمرو بن عبید هم در جمع اینها نشسته و ناس یسالونه، مردم دارن از او سوال میکنن. من هم جایی رو پیدا کردم و در کنار مردم نشستم. بعد بر روی دو زانو قرار گرفتم. ثم قعدت فی آخر القوم علی رکبتی، بر روی دو زانوم نشستم. ثم قلت ایها العالم انا رجل قریب تأذن لی فاسألک عن مسئله، میگه خطاب به عمرو بن عبید، گفتم اجازه بدید من سؤالی رو از شما داشته باشم، مرد غریبی هستم در اینجا آمدم. قال فقال نعم.